بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون چون یه فاصله افتاده اشاره کنیم درباره تبدیل امتثال بود، اینکه آیا تبدیل امتثال ممکنه یا ممکن نیست. کلام دو نفر از بزرگان رو خوندیم، حضرت امام رو و قبل از حضرت امام طبیعتاً به عنوان پایه بحث مرحوم آقای آخوند رو. تبدیل امتثال به این معناست که شما یک کاری انجام بدید، بعد به دلت نچسبه، یه بار دیگه انجام بدید. آیا میشه یا نمیشه؟ این کاری که عرف انجام میدن، میرسیم جلوتر، اشارم کردیم متدینین در طول تاریخ اینگونه بودند، برخی از مقدسین اینگونه بودند که مثلا دو بار میگن مرحوم آقای خونساری یا آقای استحمد خونساری، حالا دو بار و نیم یا یک بار و نیم شک از منه، نمازهای کل عمرش رو دوباره خونده. مثلا 70 سال یه کسی از اینایی که زندان بود نقل میکرد، میگه ما زندان که بودیم خب بیکار بودیم، اونجا یه مدتی هم مثلا تو انفرادی بوده و کسی نیومده، گفت من تصمیم گرفتم یه بار نمازه عمران بخونم، زمینه کاری هم پیدا کنم. یه بار از اول تا آخر خونده بود، مثلا روزی 10 ساعت، روزی 6 ساعت، به عنوان شغل، که تازه خیلی هم خوشحال بود وقتی که مثلا کارمون تموم شد، خوشحال می‌شدیم که خب دیگه کار دیگه نداریم، می‌گیریم می‌خوابیم. یعنی خودش مشغولیت بر خودش درست کرده. این آیا درسته؟ اصلا نظر شرعی این کار درسته؟ این که شما یه نمازی خوندی، خب امتثال کردی، به چه ملاکی دوباره شروع کنی؟ خدا انقدر بیکاره که تو دوباره شروع کنی بر خوندن؟ گفت یه کسی بهش گفته بود از این آنه نمار کجا بوده، گفته بود که آقا درست نماز تو بخون، این چه نمازه تند و تند بی ربطیه، نه سجدش معلومه متصل به رکوعه، نه رکوعش معلومه و اینا. گفت دود آقا نگاه کن، خدا اینقدر بی نماز داره که این نماز منو به چشم میکشه. حالا خدا اینقدر بیکار نیست که توی 2 و 3 و 4 تا بسته دیگه، ما میخواییم دنبال کار زندگیمون. درست این کار یا درست نیست؟ بگیم خدا انقدر بی نماز تو عالم داره که این خلاصه همین زراری فاطمه زهرا رو هم به چش نکسی دیگه چیکار بکنه دیگه و موالیشون. خب مرحوم آقای آخوند میگفتش که این مسئله دو فرض داره. یه وقت این کار شما علت تامه حصول غرضه. اگه اینجوریه نه دیگه، تجدید امتثال، تبدیل امتثال، امتثال دوم راه نداره. مثالی که در فرمایش امام داشتیم اینجوری بود که حضرت عالی طرف خوابیده میگه این دارو رو بریز به چشم من، حالا اون گفته بریز آب رو بریز به حلق ما، ما برای این که عرفی تر بشه میگیم دارو رو بریز به چشم من. شما هم یه دارویی درست میکنی میریزی به چشمش، بعد یهو به نظرت میرسه خب خوب بود مثلا فرض کن این اتانولشو مثلا خارجی میذاشتم به جای این مثلا دارو ایرانی دارو خارجی میریختم، دیگه بار دوم نباید بریزی، چون دوم بریزی کورش میکنیم یه بار بس. اول اگه خارجی رو میریختی بهتر بود، اما دیگه که ریختی دیگه دارو به چشم وارد شد، دیگه دارو دوم نباید بریزی، بلکه مضره، یا بیفایده است یا مضر. اما اگه نه علت تامه نیست، که مثال خودمون رو دیگه آقای آخون گفته بود، گفته بود به شما میگه برو آب بیار، این الان باش بخواییم وارد محرم آقای اصفهانی بشیم، حرف خوبیه ها، از اون حرفای سنگینه، اول هفته است تا یک دو روز تحلیل اصفهانی داریم، همدلی کنیم. میگه برو آب بیار، شما میری یه پارچ آب برمیداری میاری میذاری جلوش، اما این هنوز نخورده، شما یهو به ذهنت میرسه خب این آب بهتری پیدا کنم، آب گواراتری پیدا کنم، به تعبیر اوفال القرض، بهتر بتونه قرض رو تأمین کنه، میای لیوان رو برمیداری یا لیوان آب خنکتر گواراتر بهتر میذاری. میگه چون اون آب آوردن شما هنوز تأمین قرض نکرده، هنوز تحصیل به هدف و مقصود نشده، این کار اشکال نداره. پس آقای آخون میگه برید بررسی کنید ببینید آیا اطاعت شما، امتثال اول شما مؤمن تأمین کننده قرض هست یا تأمین کننده غرض نیست. به تعبیر خودشون علت تامه حصول غرضه یا علت تامه حصول غرض نیست. اگه علت تامه حصول غرضه، نه دیگه امتثال دوم راه نداره. اگر علت تامه نیست امتثال غرض میشه. بعدم فرمود خب شک دارید نمیدونید، اگه شک دارید هم اب نداره، تأمین میتونید دوباره به جا بیارید. دلیلش هم دوستا روایت بود که گفته بود برو انجام بده، خدا اختار احبهما الی، هر کدوم که محبوب تر بود و برمیداره. مرحوم امامی حرف آیا خود بود، مرحوم امام اومده بودن تقریبا همینو گفته بودن، ولی گفته بودن آقا تجدید امتثال نگو، بگو تبدیل مصداق. ما گفتیم بهترم هست بگیم تبدیل محصل غرض. فرمایش آقای آخوند، فرمایش امام با عباراتی که داشتند خوندیم رد شدیم. امروز وارد مبحث مرحوم آقای اصفهانی شد. آقای اصفهانی در یک عبارت طولانی که البته در حاشیه نهایت الدرایه است که معلومه مثلا بعدها ایشون اضافه کرده، چون نهایت الدرایه رو ایشون حاشیه بر کفایی نوشته، ظاهراً چاپ شده، بعداً دوباره یه حاشیه خودش بر کتاب خودش زده، یه اون وارد متن نکردن که اون متنای اولی به هم بخوره، آوردن به عنوان حاشیه آوردن. این البته مرسومه، مثلا فرض کنید حاجی سبزواری هم بر کتاب خودش حاشیه زده، الان هم شعر داره بعد شعر رو شرح کرده بعد شرح رو حاشیه زده، عرصه مال خودش. یا بعضن تک و توک کفایم، اگه داشتید یادتون باشه تک و توک آخون کفایرم حاشیه زده بود، خود امام بر مناهج قبلا هم آوردیم انوار الهدایه، اینا تک و توک حواشی داره، نه یعنی تو متن وارد نکردن، علت اینه این کتاب چاپ شده بوده یا مثلا نوشته شده بوده تموم شده بوده، بعد این کتاب رو حالا اگرم چاپ نشده، مثلا کتاب امام چاپ نشده ولی امام کتاب رو اومدن پاک نویس کردن، دیگه دوباره بخوان ببرن تو متن به هم میخوره، اومدن اینو بردن به عنوان حاشیه. بعضی هم واقعا هم به قول ایشون ممکنه مناسب حاشیه هم باشه، بعضی از نویسندگان الان هست که اصلا تاریخ می نویسن، کتاباشون تقریبا دو برابر متن حاشیه داره، که اون وقت خودش نوشته که نمیدونن من اصلا بعضی وقتایی کتابهایی رو می نویسم به خاطر اینکه بعدها حاشیه بنویسم، یعنی اصل بر من حاشیه است، چون یه حرفایی تو حاشیه میزنه که تو متن نمیتونه بزنه، تو حاشیه سربسته میزنه رد میشه. خب مرحوم آقای اصفهانی در حاشیه نهایت الدرایه میگه بیایید یه بررسی کنیم ببینیم این که یک عمل امتثال به حساب بیاد، این ناشی از چیه؟ اول از همه یه نکته رو من بیرون بگم، امتثال از مفاهیم انتزاعیه، یعنی ما در عالم خارج امتثال نداریم، ما در عالم خارج آب آوردن داریم، شما میری آب رو ور میداری میاری میذاری رو این میز، اونی که در خارج محقق میشه به تعبیری معقول اولاست در عالم عین تحقق پیدا میکنه آوردن آبه. امتثال صفتی که من و ذهن من به اون کار شما میده، یا صفتی است که ذهن خودت به اون کارت میده، ذهن به اون میده، حالا من باشم خودت باشی غیر باشه ثالث باشه، اطاعت هم همینجوره، امتثال هم همینجوره، عصیان هم همینجوره. خب سوال اینه امتثال کی این صفت رو ذهن، یعنی ما به اون صفت به اون کار میدیم؟ آیا امتثال به معنای تطابق معتی و به و مأمور و به، یعنی من نگاه میکنم میبینم اون که گفته بود آب بیا، کاری هم که شما در عالم خارج کردی آوردن آبه، این با او مطابق تطابق معتی و به و مأمور و به، میگیم هازا امتثالون. یا عصیان تخالف معتی و به با منهی و عنه، گفته بود نیار شما آوردی، میگم عصیانه. ایشون میگه ممکنه بگیم امتثال به معنای تطابق معتی و به و مأمور و به. اگه اینو بگی اینجا اصلا تجدید امتثال راه نداره. چرا؟ برای اینکه خب امتثال اول واقع شد، تموم شد، امتثال امر ساقط شد، امر که ساقط شد دیگه امری نیست تا بخوایی او رو امتثال ثانویه کنی. گفته بود آب بیار، بله، شما آوردی، بله، اون کار اولت امتثال بود، بله. خب اگه کار اول امتثال بود تمام شد دیگه، دیگه دوباره امرش کجا بود؟ این قلت میگیم آقا مکلف دست از اون مأمور به اول بر میداره، میگه از اون مأمور به اول دست بر میداره، نمیخوام اون آبی که آورده بودم آقا بلش کن اونو بذار کنار من دوباره میارم. میگه آقا این که انقلاب اما یقع و علیه شی از چیزی که واقع شده که منقلب نمیشه. بعد توضیح میده آقای اصفهانی، میگه اگه مرادتون از این که میگید من دست برداشتم، اگه مرادتون اینه که مکلف بنا رو بذاره بر این که اون کاری که واقع شد موجود شد رو معدوم فرض کنه، این سخن باطله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با فرض موجود معدوم نمیشه. یه عرفن این کارو میکنیم ولی واقعیت اینه که یه تسامح عرفی است. مثلا من به شما میگم آقا، زنگ بهت میزنم میگم آقا شما بدونان زید این چیزا رو پشت سر تو گفت، بعدم میگم از من نشنیده بگیران، اصلا کن من نگفتم، با کن من نگفتم که گفته عوض نمیشه. دوباره زنگ میزنی میگی آقا شطور دیدی ندیدی؟ شطور بالاخره شطوری که دیده شده دیده شده، سخنی که گفته شده گفته شده، آبی که آورده شده آورده شده. پس اگه مرادتون اینه که ما فرض بذاریم اون نمازی که خونده شد خونده نشد، با فرض من که موجود معلوم نمیشه که. اگه بگیم نه ما بعضی جاها بیاییم موجود خودمون معلوم کن، مثل تو آب آوردن، آبو که آوردیم گذاشتیم بیایم خودمون ورش داریم ببریم یه آب دیگه بذاریم، خب اینجا آب اولی که آوردیم رو داریم معدومش میکنیم. مرحوم اصفهانی میگه این در آب و اینها فرض داره، ولی تو نماز که فرض نداره. تو نمازی که خوندی دیگه چجوری باید معدومش کنی؟ که اینجا اگه به دقت توجه بکنیم اینجا هم راه نداره. چرا؟ چون آب که مأمور به نبوده، آوردن آب مأمور به بوده. شما آب رو آوردی دیگه نمیتونی معدومش کنی که. چه گفتی؟ مرحوم آقای اصفهانی داره بحث تجدید امتثال رو بیان میکنه. در بحث تجدید امتثال فرمود که در تجدید امتثال باید بررسی کنیم بگیم امتثال یعنی چه. امتثال آیا به معنای تطابق مأمور و به با معتی و به یا معنای دیگه ای داره؟ اون معنای دیگه شو میرسیم. اگه به معنای تطابق مأمور و به با معتی و به، در این صورت تجدید امتثال فرض ندارن. چرا؟ چون ما یقع یقع، ما یمتثل امتثال رو ایجاد کرد، تموم شد. اگه یکی دیگه بگه آقا ما میگیم نه اونی که امتثال شد و ولش کن، میگیم ولش کن یعنی چی؟ یعنی معدومش میکنی یا میخوای بنابر این بذاری فرض بذاریم که نیست؟ با فرض موجود معدوم نمیشه. اگه میخوای معدومش کنی ایشون میگه خیلی خوب ممکنه در لیوان آب بشه، ولی تو نماز نمیشه، تو روزه نمیشه، تو حج نمیشه دیگه، حج رو به جا آوردی رفته بیکاری. عبارت اصفهانی رو ببین تا بعدن این نکاتی دیگه بگیم. این مدار الامتثال عقلا اما علا موافقت المعتی و بهل المعمور به، یا نه میگید ملاک امتثال حصول قرض، که اینو بعدا راجبش حرف میزنیم. حالا اگه مدار تطابق معمور و به با معتی و به، فلا ریب فی الموافقت هنا، تردیدی نیست که موافقت انجام شده، امتثال که انجام شد. چندین بار تا حالا گفتیم یکی از ادله و یکی از علل سقوط امر امتثاله، فیسقط الامر و حیث لا امر فلا یعقل الامتثال، امری نیست امتثال هم نیست. یکی میاد میگه و اما رفع الید، ما آقا میگیم ولش کن، اما اتیه به حتی یعود الامر، اونی که شد و ولش کن رفعیت کن تا چی بشه؟ تا دوباره امر برگرده. این غیر معقوله. چرا؟ به خاطر اینکه از شی بعد تحققه لا ینقلب اما هو علی. پس رفعیت رو بررسی کنیم. رفعیت انهو به معنی بنا علا عدمه، میگیم ما بنا بذاریم نیست شطور دیدی ندیدی، از من نشنیدیان، میگه اینا لا معنا له، اینا واقعیت رو عوض نمی کنه، اینا امور تعارفه. آقا من نشنیدی، بالاخره من شنیدم، دست خودم که نیست که. امیرالمومنین یه روایتی داره راجع به سخنچینی، خیلی تعبیر قشنگیه. یه نفری میاد سخنچینی میکنه پیش حضرت، حضرت میگه سه تا گناه کردی. یک اینکه قیامت آتش جهنم رو بر خودت خریدی، سه تا کار زشتش کرد. یک، آتش جهنم. دو، خودتو تو چش من خراب کردی که من گفتم یه عجب آدم نمام بی خودیه. سه، تعبیرش، این تعبیر سومیش خیلی تکون دهنده است، اون بابایی هم که نمامی کردی پیش من خراب کردی. حضرت میگن، حضرت با اینکه معصومه میگه، بالاخره اگه وقتی من میام به شما میگم آقا فلانی پشت سرتو گفته این آدم آدم چیز فهمی نیست، این اصلا هیچی نمیفهمه، این بیدینه، نماز ندار چی، وقتی به شما میگم بخوایی نخوایی دلچرکی میشی. اگه دیندار باشی از منم دلچرکی میشی، هم میگی اینم آدم بی خودیه، ولی بالاخره از اون بابام دلچرکی میشی. اثر خودش، اثر تکوینیشو میذاره. لذا اینجا میگه، این که میگه آقا من نشنیده بگیر، یعنی چی؟ بالاخره من شنیدم دیگه، نشنیده بگیر نداره که، بالاخره میشنم. لذا میفرماید رفع الیت به معنا بنابر عدم لا معنا له، و به معنا اعدام که اراقت الماء فی المثال، مثال معروفی که آخون گفته ماهو بریزیم، آبو بریزیم، معقول، این حرف درستیه. یعود الامر لعود القرض، فرض بر اینه که امرم برمیگرده، قرضم چرا؟ چون من که همین تشنگیم رفت نشده، آب میخوام، دوباره برو برده بیار. قرض چی بود؟ تمکن از آب. من چرا بهت گفتم برو آب بیار؟ چون آبو میخوام داشته باشم، میخوام متمکن از آب باشم. راجع به این حرف میزنیم که قرضات چیه، چون تمکن از قرض من، تمکن از آب قرض من بوده، حالا قرض من برگشت، امر هم برمیگرده. اینو تو پرانتز بذاریم، اینجا امر برمیگرده، امام میگفتن امر بر نمیگرده، یادمون باشه، امام میگفت چی؟ حکم عقل برمیگرده، عقل میگه برو باید بیاری، چون قرض مولا رو باید تامین کرد، ولی امری در کار دیگه نیست. اما حالا طبقا مبنای آقای اصفهانی میگیم، میگه امرم برمیگرده. اما در مورد اوامر شرعی فرض نداره، لانه او غیر مفروضن هنا. به خاطر چی؟ از لا معنا لاعدام صلات بعد تحققها، نمازی که خوندی تموم شد که نمیشه اعدامش کرد، که نمیشه اعدامش کرد، مثلا دوباره نماز خونده شده رو چجوری اعدامش کنی؟ بله، حرف درسته. کی گفت؟ این یه بحثی اینجا ممکنه بگیم، ولی ببینیم آیا همینه. در رابطه با ریا البته نه، عجب داریم، روایاتی داریم که میگن عجب از بین میبره عمل رو. اما ممکنه بگیم اینها مجازه، یعنی در حقیقت ثوابش رو از بین میبره، نه اینکه خود عمل رو از بین میبره. یا مثلا در مورد ریای بعد العمل گفتن یه اون مثلا ثوابش رو از بین میبره. حالا راجع به اینجا سمعه در مورد اون مواردی که مثلا حالا تموم شده رفته که شما بعدش میتونید بیان کنید، میشه مثلا در مورد روزه میگن وجود داره، بعضی از اعمال چون سلبیه، اینکه به گوش مردم برسونید، سمعه از سمع میاد، اینکه به همه بگید، طرف داشت نماز میخونه گفت به به چه نماز خوبی میخونه، گفت تازه خبر نداری روزم هستم، این خیلی مثلا به گوش مردم برسون. خب امتثال پس دو مبنا درش وجود داره. مبنای اول این که بگیم مراد تطابق معطی و به و مأمور به. مبنای دوم این که بگیم امتثال به معنای حصول قرضه. یعنی کی ما میگیم این آقا امتثال کرد؟ وقتی که غرض آمر تأمینش. اگه غرض تأمین شد میگیم امتثال کرد، اگه غرض تأمین نشد نمیگیم امتثال کرد. پس این ملاک، این که ما این مفهوم رو از این کار انتزاع میکنیم، اینه که ببینیم آیا تأمین کننده یه غرض هست یا نه. برای اینکه مطلب آقای عثمانی بهتر معلوم بشه یه نکته رو توجه کنیم، و اون این که غرض در موارد دو چیزه. یک غرض قصوا داریم، یک غرض اولیه یا اقصا. در رابطه با مثال خودمون بیان کنیم، نگاه کنیم، من الان به شما میگم برو آب بیار، غرض نهاییم چیه؟ رفع آتش. اما آوردن آب شما یه غرض اولیه‌ای هم برش مترتبه، و اون تمکن من از آبه. یعنی من میگم آب بیار، که آب آوردن شما باعث تمکن من میشه، یعنی من امکان آب پیدا میکنم، بعد آب رو میخورم رفع آتش میشه. پس توجه کنیم تو غرض دو تا غرضه، یکی میذاریم غرضی که امر او رو تأمین میکنه، یکی غرضی که باعث شد من امر کنم. دوباره اشتباه کردم، یکی غرضی که امر او رو تأمین میکنه، که این همون غرضی است که باعث میشه من امر کنم. یکی اون غرض نهایی که این غرض اولیه رو پدید میاره، باعث پدید آمدنش میشه. مثال ساده، من تشنمه، پس غرضم چیه؟ رفع آتش، رفع تشنگی. رفع آتش باعث میشه که یه غرض دومی برام پیدا بشه. غرض دوم چیه؟ اینکه آب داشته باشم، چون وقتی میتونم رفع آتش کنم که تمکن من الماء داشته باشم. تمکن من الماء غرض باعث میشه من امر کنم به شما، شما بری آب و بیاری. کار شما فقط در محدوده تمکن من الماء، کار شما رفع آتش نیست، رفع آتش کار خود منه. من مثال دیگه میخوام غذا درست کنم، میخواییم ما رو چند مرحله ایش کنیم ببینید چقدر اینا میتونه تو هم بیاد. غرض این که غذا درست میکنم چیه؟ گرسنمه، یعنی رفع گرسنگی. خب برای رفع گرسنگی چه کار میکنم؟ غذا درست میکنم. برای این که غذا درست کنم چه کار میکنم؟ احتیاج به گوشت دارم. برای اینکه احتیاج به گوشت من تأمین شه، تمکن من لحم پیدا بکنم، امر میکنم به شما برو از بازار گوشت بخر بیار. پس چون میخوام متمکن من لحم شم، امر میکنم شما گوشت رو میاری. کار شما چی رو تأمین میکنه؟ تمکن. از اینجا بعدش به عهده خودم که گوشت رو بردارم بذارم تو زودپز بپزه، بعد بردارم بخورم. این که ما الان امر به کسی میکنیم که ایتن الماء، این دو تا غرض توشه، یک رفع آتش، دو تمکن من الماء. خب که گفته بود تو هم مثال جوع، گفت انسان ها کار میکنن که گشنه نمونن و غذا میخورن بتونن کار کنن، یه دوره، یه عمری جون میکنن از صبح تا شب که غذا در بیارن، غذا میخورن که بتونن کار کنن. این زندگی، زندگی حیوانی. خب البته دور به معنای دور باطل نیستن، چون غذایی که شما میخوری اون نیست که بعدن به دست میاری، نه از نظر مصداقی ما هم متفاوته، مثل پسر پدره که همینجوری سلسله‌ای میره جلو. دور به معنای دور اخلاقی. خب مروای اصفهانی پس میگه اگر مرادتون از امتثال عبارت است از این که غرض تأمین شه، سوال میکنه کدوم غرض اگر تأمین شد میگیم امتثالو؟ غرض از خود امر یا اون غرض اقصا، اون نهایت قصوا؟ اگه مرادتون غرض از خود امره، خب هر امری وقتی اطاعت شد غرض خودشو تمام میکنه. آبو که آوردی تمکن من الماء پیدا شد دیگه. دیگه چرا پس میگید که آقا غرض هنوز باقیه؟ اون غرضی که باقیه غرض اقصاست، یعنی آتش هنوز باقیه، نه تمکن من الماء. تمکن من الماء که شد. بعد یه بحث فنی داره اینجا، این بحث فنیش رو توجه کنی. میگه که ممکنه ما بگیم غرض حیثیت تقییدیه مأمور رو بهه، ممکنه بگیم غرض حیثیت تعلیلیه مأمور رو بهه. حیثیت تعلیلیه یعنی علتشه، یعنی چرا به شما گفت آب بیاور؟ چون میخواست تمکن من الماء پیدا کن. آبو که آوردی کافی. حیثیت تقییدیه یعنی خود غرض هم میره قید مأمور رو به میشه. یعنی به عبارت دیگه شما باید کدوم آب رو بیاری؟ آبی که بتوانم بخورم، آبی که متمکن از خوردنش هستم. این میشه حیثیت تقییدیه. کلن حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه یا واسطه در صعود، واسطه در عروض، چندین بارم تا حالا گفتیم، جاهای مختلف هم گفتیم. اگه چیزی حیثیت تقییدیه بود، یعنی در حقیقت میاد قید شی میشه. من به شما میگم آب از اون حیث که مولکول‌هاش حرکت زیاد دارند گرم است، یعنی در حقیقت دارم میگم چی؟ میگم آبی که مولکول‌هاش حرکت دارند گرم است. اصلا آب اگه مولکول‌هاش حرکت نداشته باشن گرم نیست. اما حیثیت تعلیلیه یعنی علت، میگم آب از اون حیث که روی آتش بود گرم است، از رو آتش برشته بیارش این ور هنوز گرمه، علت گرماش آتش. اینجا هم بحثمون اینه، آیا ما مأمور هستیم به اتیان آب؟ اما چرا؟ چون قرار تمکن از غرض بکنه، تمکن از شرب بکنه، یا بگیم نه ما مأموریم به این که اون آبی را بیاور که من متمکن از خوردنش باشم. مرحوم آقای اصفهانی می‌فرماید در هر دو صورت اگر شما آب را آوردی حیثیت تقلیدیه بگیریم، حیثیت تعلیلیه بگیریم، با آوردن آب این امتثال حاصل شد. امتثال که حاصل شد دیگه تجدید امتثال راه نداره. ببینیم عبارت تا برسیم به اون برسیم سراغ غرض نهایی که آخوند اونو میگفت. میفرماید و ان کان المدار علی الثانی فنقول ان ارید من از غرض هیه، که گفته خودش تو مصحح کتاب گفته این هیه زیادیه، زیادم است. ان ارید من الغرض الفائدت القائمه بالفعل الباعث علی الامر تحصیلا لتلک الفائده، بالاش تو نویسیم غرض از امر به آب آوردن تمکن از آبه، که این تمکن از آب باعث شد که من امر به شما بکنم. چرا امر کنم؟ که میخوام بگم میخوام به این تمکن من الماء برسم، تحصیلن لتلک الفائده. بعد میگن فهیه سوا حصلت، فهیه حاصله، این فایده که حاصله، سوا حصلت، سوا لوح زد به نحو حیثیت تعلیلیه یا تقلیدیه. خب اما اگر میگید که نه مراد از اون غرض، اون غرضی که امتثال رو پدید میاره، اون غرض اقصاص، اون نهایت قصواس، یعنی غرضی که باعث امتثال میشود رفع آتش. خب هنو که آبو که آورده که رفع آتش نشده. خلو حالا درسته، واقعی ظاهرش هم همینه که میگید، ولی آقای اصفهانی میخواد بگه لوفورس، یکی بگه مادامی که رفع آتش نشده ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم مادامی که رفع آتش نشده ما میدانیم که مولا اون غرضی که باعث شد به تو امر بکنه غرض نهاییش هنوز باقیه، چون اون هنوز باقیه پس امرم باقیه. نه دی همون امر اولی هنوز باقیه، درسته. الان فعلا داریم پله پله میریم، اشکال نکنیم ببین اصفهانی چی میگه. این فرق داشت.